11 در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. باب منندز و لیندزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه طی یک نشست خبری در بیت المقدس گفتند که دولت جو بایدن متحد شده است در صورت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. این دو سناتور تاکید کردند که چنین توافقی با مخالفت دو حزبی از سوی دموکرات ها و جمهوری خواهان روبرو خواهد شد. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق از اصابت 4 موشک کاتیوشا به روستایی در نزدیکی خلیفان در استان اربیل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هلکورد شیخ عثمان سرپرست بخشداری سوران در بیانیه اعلام کرد که این حمله هیچ قربانی نداشت اما خسارت‌های مادی بر جای گذاشت. به گفته او هنوز منشأ و هدف این حمله مشخص نشده، به ویژه آنکه این منطقه نظامی نیست و پر جمعیت است. اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر هدف حملات ایران و ترکیه و همچنین گروه‌های شبه نظامی قرار داشته است. در ایران بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98 میگوید با بررسی دوباره پرونده موکلش و دو معترض دیگر در شعبه 23 دادگاه انقلاب حکم 5 سال حبس تعزیری به وکلا ابلاغ شده و این سه در آستانه آزادی مشروط هستند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان آبان 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شده بودند. با این حال در آذر ماه سال 99 حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع شد و اکنون بعد از 21 ماه رأی حکم 5 سال حبس برای هر سه صادر شده است. آقای پاکنیا میگوید که این سه نفر با توجه به میزان حبسی که تا کنون تحمل کردند عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد. او در این حال یادآوری کرده که حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر در اوایل اسفند ماه سال گذشته امیر حسین مرادی و چند هفته بعد سعید تمجیدی و محمد رجبی هم با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. تعداد زخمی‌های این انفجار بیش از 10 نفر اعلام شده است. پس از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حادثه را اقدامی تروریستی خوانده و در مسکو به خبرنگاران گفت که این حمله کاملا غیر قابل قبول است. روسیه از معدود کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان سفارت خود را در آن کشور همچنان باز نگه داشته است. و سرانجام این که مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت عدم تأمین حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه و با توجه به تأخیر در بارش‌های پاییزی و تبخیر بالا، دریاچه به صورت کامل خشک خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آرزو اشرفی‌زاده با تکذیب خبر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه گفت این دریاچه هنوز به صورت کامل خشک نشده، اما تقریبا دو قسمت شمالی و جنوبی آن از هم جدا شده و حدوداً 1000 کیلومتر مربع از دریاچه باقی مانده است. پیش از این مدیر کل بحران آذربایجان غربی اعلام کرده بود که در حال حاضر 95% از سطح دریاچه ارومیه خشک شده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقانبی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به وضعیت بازار جهانی عرضه نفت نگاهی خواهیم داشت. اوپک میگوید عرضه نفت خود را کاهش میدهد. تهران میگوید آماده افزایش عرضه است. نگاهی داریم به حمله روز گذشته داعش به مجاورت سفارت روسیه در کابل و تبعات آن. و به جشنواره فیلم ونیز سری میزنیم و نگاهی خواهیم داشت به این جشنواره. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیران نفت اوپک و کشورهای همپیمان اوپک پلاس به دلیل نگرانی از افت قیمت نفت به ویژه احتمال رکود اقتصاد جهانی روز گذشته تصمیم گرفتند که در ماه آینده روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران روز گذشته گفت بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است و تهران آمادگی دارد بدور از آنچه او سیاسی کاری خواند نقش خود را در عرضه نفت به جهان ایفا کند. نگفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو درباره تأثیرات این کاهش عرضه نفت از سوی اوپک در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه کسری گاز در زمستان سال جاری در جهان، نه تنها در اروپا، در جهان بسیار زیاد خواهد بود، لذا بخشی از اون رو با محصولات نفتی جایگزین خواهند کرد. یعنی احتمال میده که در زمستان با کسری نفت هم مواجه بشیم. اما از یه طرف هم در چین الان میبینیم که قرنطینه ها داره بیشتر میشه، در اروپا و کشورهای دیگه میبینیم که رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی رو داریم به خاطر اینکه قیمت‌های انرژی برق و گاز شدت افزایش پیدا کرده و همچنین تورم زیاد هست. لذا این کشورها، یعنی اوپک و کشورهای همپیمان، به صورت سمبولیک البته به نظر من تصمیم گرفتن که 100 هزار بشکه از تولید نفت خودشون کاهش بدن. البته این نکته رو هم بگم که ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 700 هزار بشکه به تولید نفت خودشون اضافه کرده بودن، اما باز هم بسیار کمتر از هدف گذاری بود که انجام شده. یعنی قرار بود 1,400,000 بشکه بیشتر از اون چیزی که ماه گذشته تولید داشتن تولید انجام بدن، اما کشورهای مثل لیبی و حتی عراق و عربستان و حتی در نظر بگیریم کمتر از آن چیزی که بایستی نفت به بازارهای جهانی عرضه کردن.
در شرایطی که اوپک خواستار کاهش عرضه نفت در ماه‌های آینده هست، وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران در شرایط فعلی آماده عرضه نفت هست و خواستار افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شده. به نظر شما با توجه به اینکه ایران همچنان در تحریم هست و هنوز نتایجی رو ما برای توافق هسته‌ای نمی‌بینیم برای رفع تحریم‌ها، چقدر این مسئله شدنی است اینکه ایران بتونه در زمستان پیش رو عرضه نفت خودش رو به بازارهای جهانی داشته باشه؟
خب ایران اشاره داره به تحریم‌های روسیه، منتهی قضیه ما می‌بینیم که هفت کشور صنعتی بزرگ جهان یه سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کردن که هر چقدر میخواد صادر بکنه اما کمتر از این سقف باشه. لذا فکر نمی کنم که این کارتی که ایران برداشته براش سودی داشته باشه. و از طرفی اگر همین امروز برجام امضا بشه، تا اجرایی شدن اون چند ماه فکر میکنم که حدود 6 ماه طول بکشه، راستازمایی ها اینا خواهد بود. بعدن که اجرا شد مثل سال 2015 حداقل 6 تا 9 ماه طول خواهد کشید که نفت ایران دوباره در همون سطحی که قبل از تحریم ها بود راهی بازار بشه. البته ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در کشتی ها در چین و آبهای خودش داره، میتونه زودتر اینها رو وارد بازار بکنه، اما اون هم حداقل 4-5 ماه طول خواهد کشید، چون مشکل بیمه وجود داره، مشکل قراردادها وجود داره، احیای بازار وجود داره و نفتکش ها وجود داره. لذا من فکر نمی کنم که ایران از بتونه در کوتاه مدت نفتش رو راهی بازار بکنه و آنطور که مقامات ایران میگن زمستان سخت اروپا رو براشون آسون بکنه.
آقای خاتین‌اوغلو، در شرایط فعلی آیا ما با یک بحران انرژی در جهان روبرو هستیم؟ یعنی در زمستان پیش رو یک بحران رو جهان پیش خواهد داشت، یا برای این مسئله تدابیری صورت گرفته از سوی کشورهای بزرگ جهان که جلوی این بحران رو بگیره؟
درسته که اوپک و کشورهای همپیمان، اوپک که الان بایستی بگیم عربستان هست که تصمیم میگیره تولید نفت خودشون رو در ماه سپتامبر 100,000 بشکه کاهش میدن. منتها آمریکا، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن وقتی 2 ماه پیش به عربستان سفر کرد، دولت عربستان قول داد هر وقت کسری نفت در دنیا ایجاد بشه همراه با امارات 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارن که از این استفاده بکنن. طی 3 ماه گذشته 20% قیمت نفت افت پیدا کرده. یعنی ما بحرانی در بازار نمی‌بینیم.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو، درباره وضعیت بازار جهانی انرژی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز گذشته در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. پس از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرده نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی این سفارتخانه منفجر کرده. در گفتگو با عارف سحر، پژوهشگر مرکز امنیت بین المللی و تروریسم در دانشگاه شفید هالم در بریتانیا، ابتدا از او درباره پیام این حملات برای حکومت طالبان پرسیدم.
اول اینکه طالبان در ذات خود یک ملغمه ای از گروه های تروریستی خارجیه که ریشه در کشورهای منطقه و فرامنطقه داره. بنابراین نفوذ گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده، گروه طالبان پاکستان و همونطور گروه های تروریستی که از آسیای مرکزی و خاورمیانه وارد افغانستان شدند در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است و میان این گروه ها در هم تنیدگی فراوانی وجود دارد که در طی این 30 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته. بنابراین حملات تروریستی که حالا در افغانستان تحت زعامت طالبان اتفاق میفته، پیامش خیلی روشنه با اینه که حضور و نفوذ این گروه ها در صفوف طالبان خیلی قابل ملاحظه است، یک. و دوم این که طالبان تحت شرایط نه اون ظرفیت سخت افزاری را برای مدیریت و جدا کردن مناسباتشان از این گروه های تروریستی داره و نه اون ظرفیت نرم افزاری یا اون تعهد و اراده سیاسی مبنی بر مدیریت و راندن این گروه های تروریستی از افغانستان و بیرون افغانستان دارن. بنابراین پیام آخر این حمله میتونه این باشد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان شکننده باقی خواهد ماند، کما این که با توجه با این ظرفیت های که طالبان تا اینجای کار از خود نشان دادن مبنی بر مدیریت بحران پیچیده امنیتی در افغانستان، وضعیت همچنان بحرانی و شکننده باقی خواهد ماند و طالبان نه ظرفیت و نه تعهد لازم برای مهار این گروه ها در افغانستان دارد و افغانستان یک بار دیگر به یک بزنگاه و یک میدان امنی برای تجمع و تراکم گروه های تروریستی خارجی تبدیل خواهد شد.
این حمله از سوی داعش به منطقه‌ای در نزدیکی سفارت روسیه چه پیامی برای کشورهای همسایه افغانستان، کشورهایی که در پی عادی سازی روابط خودشون با طالبان هستند داره؟ آیا میتونه تأثیری بگذاره این گونه حملات بر روی تصمیم گیری های کشورهایی که در تلاش هستند این روابط رو به یک شکلی عادی کنند؟
در کوتاه مدت ممکن است که کشورهای منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی و دنبال عادی سازی رابطشون با طالبان خواهد بود، کما اینکه افغانستان اونا به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تأمین منافع خود میبینند. اما واقعا اینه که در میان مدت و دراز مدت افغانستان نمیتونه با رهبری و مدیریت سیاسی طالب به عنوان یک شریک استراتژیک برای ایران و روسیه تبدیل شود، کما اینکه این نیروهای تروریستی که در افغانستان تجمع کردن مانند القاعده و داعش، اینا ممکنه که فعالیت‌های تروریستیشان را با محوریت و با توجه خیلی ویژه به جمهوری اسلامی و روسیه ادامه و توسعه بدن. بنابراین به همان میزان و تناسبی که داعش و القاعده در افغانستان قدرتمند شده و نفوذ پیدا بکنه، به همان میزان منافع جمهوری اسلامی به خاطر اون ایدئولوژی شیعی که داره مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در باره روسیه هم همین مسئله تا حد زیاد سیخ میکنه، به دلیل اینکه داعش در اون حوزه خراسان متمرکزی بر همین حوزه روسیه خواهد بود. بنابراین حضور طالبان و استقرار و قوام طالبان در میان مدت و کوتاه مدت یک پیچیدگی شدید امنیتی و یک دردسر و مخمصه شدید امنیتی برای ایران و روسیه خلق خواهد کرد.
گفتگوی بود با عارف سحر، پژوهشگر مرکز امنیت بین‌المللی و تروریسم در دانشگاه شفیلد هالم در بریتانیا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پیامدهای کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار آمریکایی اسرائیلی در کرانه باختری همچنان ادامه دارد، در حالی که فلسطینی ها اصرار دارند که این خبرنگار آمدانه توسط نظامیان اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن او توسط یک سرباز اسرائیلی سخن گفته و در این حال تاکید کرده که این حادثه غیر عمدی بوده. بیانیه‌ای که واکنش فلسطینی‌ها همچنین خانواده ابوعاقله را در پی داشته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد شیرین ابوعاقله، خبرنگار ارشد آمریکایی فلسطینی شبکه الجزیره، در کرانه باختری به احتمال زیاد با شلیک گلوله یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. بیانیه ای که طرف‌های فلسطینی آن را غیر قابل قبول دانستند. ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در اورشلیم و کرانه باختری، در این باره میگوید
این ساده انگاشتن مردمه. این گزارش میگه که احتمال زیادی وجود داره که ارتش اسرائیل اقدام به شلیک گلوله کرده، اما راه رو برای گمراه سازی و مبهم گذاشتن موضوع باز میکنه. مشخصه که هدف این بیانیه درست کردن راه گریزی از مسئولیت جناییه.
در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین آمده است که خانم ابوعاقله در جریان تبادل آتش میان نظامیان اسرائیلی و کسانی که تروریست های فلسطینی توصیف شده اند به صورت تصادفی کشته شده است. این بیانیه افسوده که این رویداد غیر عمد و تصادفی بوده، بنابراین سرباز شلیک کننده تحت تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت و محاکمه نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از بیانیه ارتش اسرائیل استقبال کرده و بر اهمیت وجود عواقبی برای این گونه حوادث به منظور جلوگیری از تکرار آنها تأکید کرد. شیرین ابوعاقله 21 اردیبهشت ماه گذشته در جریان آتشباری سنگین نظامیان اسرائیلی در اردوگاه فلسطین جنین در کرانه باختری کشته شد. سربازان اسرائیلی برای دستگیر کردن عوامل مرتبط با حملات مرگباری که چند هفته پیش از آن در چند شهر اسرائیلی رخ داد، در آن دوره مرتباً به جنین حمله می کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی، شاهدان متعدد این رویداد و خانواده این خبرنگار همواره پافشاری می کردند که سربازان اسرائیلی آمدانه او را کشتند و اصولاً هیچ فرد مسلح فلسطینی در آن حوالی نبود. خانواده ابوعاقله با وجود دیدار دو ماه پیش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همچنان تأکید دارند که آمریکا این شهروند خود را نادیده گرفت تا به حمایت از اسرائیل ادامه دهد. آنتون ابوعاقله برادر شیرین ابوعاقله درباره بیانیه اخیر ارتش اسرائیل میگوید:
The family from the beginning never really considered any of the
خانواده از اولش هم به این گزارش ها توجه نکرد. اینها ارتباطی به ما نداره. ما بر این باوریم که اونها مرتکب جنایت شدن و در وضعیتی نیستن که بهشون اجازه تحقیق داده بشه. ما بر این باوریم که اگه فشارها از جمله فشار آمریکا نبود، حتی این بیانیه هم صادر نمی‌شد. بیانیه‌ای که سعی می‌کنه روی جنایتشون سرپوش بگذاره و واقعیت اون چیزی که در جنین اتفاق افتاد رو تغییر بده. ما اینو نمیپذیریم. ما همچنین خواستار عدالت برای شیرین هستیم، یا از راه دولت آمریکا که اقدام به تحقیق عادلانه، مستقل و شفاف در ماجرای کشته شدن شیرین بکنه، یا از راه دادگاه بین المللی کیفری که معتقدیم نسبت به اسرائیلی ها در وضعیت مناسب تری برای انجام تحقیقات عادلانه قرار داره.
سازمان های متعدد خبری بین المللی از جمله شماری از رسانه های جهانی و آمریکایی در تحقیقات گسترده تأکید کردند که اسرائیل این خبرنگار را از فاصله نزدیک کشته است. ارتش اسرائیل در ماجرای کشته شدن این خبرنگار بارها تغییر موضع داده، از جمله خواسته بود که فلسطینی ها گلوله شلیک شده به صورت و مغز خانم ابوعاقله را برای آزمایش به این کشور تحویل دهند. کمی پیش از سفر دو ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور موقت گلوله را تحویل آمریکا داد، ولی اسرائیل پس از انجام آزمایش‌های اعلام کرد که نمی‌تواند پاسخ قاطعی ارائه کند چون گلوله کاملا مچاله شده است. اکنون خواسته فلسطینی‌ها در این پرونده چیست؟ ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در اورشلیم و کرانه باختری:
خواسته ما اینه که ارتش اسرائیل مسئولیت خودش رو بپذیره و عواقبش رو تحمل کنه. اما این بیانیه تلاشی است برای جلوگیری از آغاز تحقیق جنایی.
شیرین ابوعاقله یکی از حدود 90 فلسطینی است که از آغاز سال جاری میلادی به دست ارتش اسرائیل در کرانه باختری کشته شده اند. اسرائیل تأکید دارد که بخش عمده ای از این افراد تروریست های مهاجم بوده اند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در روزهای گذشته به مقام های اسرائیلی گفت که واشنگتن از افزایش شمار کشته ها و تشدید خشونت عمیقا نگران است. اسرائیل هفته گذشته در واکنش به این سخنان گفت که اگر در تعقیب فلسطینی های مظنون وارد شهرهای فلسطینی نابلس و جنین نشود، آنها ممکن است وارد شهرک های یهودی نشین کرانه باختری یا حتی تل آویو شوند.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار اسرائیلی آمریکایی و عواقب آن.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره فیلم در جهان و یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان به شمار می‌آید. این جشنواره نخستین بار در سال 1932 برگزار شد و در کنار جشنواره‌های چون کن و برلین از مهمترین رخدادهای سینمایی اروپا و جهان به شمار می‌رود. جایزه اصلی جشنواره ونیز شیر طلایی نام دارد و در کنار آن جایزه‌ای به نام جایزه انسانیت وجود دارد که مبلغ آن 50,000 دلار است. بابک غفوری آذر همکارم از محل برگزاری جشنواره فیلم ونیز که در حال برگزاری است گزارش می‌دهد.
نیمه دوم جشنواره فیلم ونیز رو باید به نوعی نیمه سینمای ایران بدونیم. نمایش فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش‌های رسمی جشنواره فیلم ونیز از نیمه دوم جشنواره شروع میشه و امروز دو فیلم ایرانی در بخش افق‌های گسترش یافته و افق‌ها به نمایش در میان. فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داده میشه و بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت ونیز هم فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی نمایش داده میشه. در روزهای آینده هم تا پایان جشنواره که آخر این هفته خواهد بود دو فیلم دیگر ایرانی حاضر در بخش مسابقه نمایش داده میشن که برای اونها کنجکاوی ها به نوعی بیشتر هست، با توجه به اینکه برای اون دو فیلم یکی ساخته جعفر پناهی فیلم خرس نیست و فیلم شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلوند نشست های رسانه‌ای به روال معمول فیلم های حاضر در بخش مسابقه برگزار میشه و رسانه ها منتظر هستن تا اظهار نظر عوامل این فیلم ها رو بدونن. از میان فیلم های ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز حضور دارن، سازندگان سه فیلمی که از جریان رسمی سینما ایران هستن حضور پرتعدادی دارن در ونیز و طی روزهای اخیر به این شهر ساحلی در شمال ایتالیا اومدن، از جمله کارگردانان و بازیگران اصلی این فیلم ها. کنجکاوی ها درباره حضور نوید محمدزاده بازیگر اصلی فیلم شب داخل دیوار بود بعد از اتفاقاتی که در جشنواره فیلم کن رخ داد و برخی خبرهای غیر رسمی از ممنوعیت فعالیت او در ایران از سوی مقامهای وزارت ارشاد خبر داده می شد، اما آقای محمدزاده نهایتاً در ونیز حضور پیدا کرده و احتمالاً در نشست رسانه‌ای فیلم شب داخل دیوار که بازیگر اصلی این فیلم هم هست حضور پیدا خواهد کرد. از میان عوامل فیلم خرسنی ساخته جعفر پناهی، با توجه به شرایطی که آقای پناهی داره و همکنون در زندان اوین در تهران هست، پیش بینی شده که تعداد کمتری از عوامل این فیلم، به خصوص چند نفری که در بخش‌های ساخت فیلم در ترکیه حضور داشتن، در جشنواره حضور پیدا کنن. مینا کاوانی از جمله بازیگران این فیلم که ساکن فرانسه هست، طبق اعلام مسئولان رسانه‌ای فیلم خرس نیست، در جشنواره فیلم ونیز حضور پیدا خواهد کرد. از میان فیلم‌های غیر ایرانی حاضر در جشنواره ونیز با نوعی تفاوت نظر همراه است تقریبا درباره تمام فیلم‌های سازندگان شناخته شده، از جمله الخاندرو گونزالس ایناریتو یا دارن آرنوفسکی. این اختلاف نظر به چشم می‌خوره. می‌دونیم ونیز امسال نمایشگر تعداد زیادی از فیلم‌های مهم سال سینمایی 2022 هست و به نوعی در رقابتی که با جشنواره کن داشته تلاش کرده عمده فیلم‌های مهم ساخته شده دست کم یک سال و نیم اخیر سینمای دنیا رو نمایش بده. در روزهای آینده همزمان با فیلم‌های ایرانی که در بخش‌های مختلف به نمایش در میان، چند فیلم مهم دیگر از جمله فیلم فلوریان زلر کارگردان شناخته شده سالهای اخیر و فیلم بلوند درباره زندگی مرلین مونرو در بخش مسابقه ونیز به نمایش در میان. باید اشاره کرد که در روزهای اخیر هم فرش قرمزهای نمایش تعدادی از فیلم‌های خارجی با استقبال خیلی زیادی برگزار شد و مسئولان جشنواره ونیز از این نظر که بار دیگه شور و حال معمول یک جشنواره پرهیاهو به این رویداد سینمایی بازگشته پس از دو سالی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا از هیاهوهای همیشگی ونیز خبری نبود بسیار خوشحال هستند و حتی پیش بینی میکنن که ممکنه امسال رکورد تعداد تماشاگران حاضر در سالن‌های مختلف شکسته بشه.
همکارم بابک غفوری‌آذر نگاهی داشت به جریانی که در جشنواره فیلم ونیز در حال حاضر در برگزاری هستش. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش وارزی ساعتی سرشار سلامتی آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.